بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد علی یاسین صفحه 114.
و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خب مرحوم شیخ بحثشون رسیده بود به قسم دوم از اقسام سببیت. خب قسم دوم از اقسام سببیت گفتیم به این نحو است که اماره قرار است سبب در چه بشود؟ در فعلی شدن یه حکمی که از قبل مجعول بوده، یه حکمی که از قبل مجعول بوده و بر اثر چی و به تبع چی جعل شده بوده، به تبع اون مصالح و مفاسد واقعیه جعل شده بوده. این اماره که میاد، یالا بفهمید، این اماره که میاد چه کار میکنه؟ سلام علیکم بفهمید، یالا میاد همون حکم مجعول رو فعلی میکنه. بله دیگه، اگه مطابق میشه. خب این میفهمد به معنا، خود شیخ مقدار اینو بازش میکنه، به معنا ان لله فی کل واقعت حکما. پس توی این دومی هم مثل همین مخطئه و امامیه این مطلب هست که چی؟ که خداوند در هر واقعه یه حکمی داره که یشترک فیه العالم و الجاهل. البته لولا قیام الاماره علی خلافه. این فقط کی اون وقت زاویه پیدا میکنه با حرف ما؟ جایی که اماره بر خلاف قائم بشه. یعنی تا قبل از این این حرف کیا بود؟ امامیه مخطئه. اما یا الله فهمه. سلام علیکم. اینه چرا مخطئه نگفتیم آقای حسینی؟ میگیم مخطئه. احسن، مخطئه که تخطئه میکنن، اما مخطئه یعنی خطا میکنن. اخطأ یخطئو یه از اون باب افعال هایی که معنای ثلاثی مجرد میده. اخطأ یخطئو یعنی خطا کرد. اخطأ فی الامر. ولی خطأهو یعنی او رو تخطئه کرد، او رو رمی به خطا کرد. خب عرضم به خدمتتون که حالا پس عرض کردیم تا قبل این لولا آی مرشدین نه امروز الحمدلله حسشون خوبه، خدا رو شکر. آقای رضایی هم قبل این کلاسی ندارن پنجشنبه و دوستان بعد از این هم ندارن. با اینجوری مقدار معذب میشیم با دوستان به خاطر این کلاس ما را افتادن اومدن. من میدونستیم شاید تعطیل میکردن. نه حالا انشاءالله امروز گوشش ایتون کرد بذاره بیشتر بخونیم. خب عرضم به خدمتتون که پس تا قبل از لولا دقیقا این همون حرف مخطئه است، اما از اینجا به بعد زاویه پیدا میکنن که مخطئه میگن آقا ولو حالا اماره به خطا هم بره، یه اماره بیاد به خطا هم بره، یعنی مطابق با اون واقعی که یشترک و فیه العالم و الجاهل نباشه، باز هم اون حکمی که یشترک و فیه العالم و الجاهل سر جای خودش هست، اون سر جای خودش هست و فوقش ما میگیم آقا این اماره به خطا رفته، او عوض نمیشه. ولی اینا چی میگن؟ میگن لولا قیام الاماره علی خلافه. اما اگر یا الله سلام علیکم بفرمایید. الحمدلله بفرمایید. بله من. اما اگر اینجوری بود دیگه طبیعتاً علاقم یعنی اماره بر خلاف قائم شد اینجا دیگه اون کسی که اماره بر خلاف پیدا کرده اون حکمی که یشترک و فیه العالم و الجاهل رو نخواهد داشت، بلکه مطابق اماره حکم پیدا میکنه. به حیث یکون قیام الاماره المخالفه مانع عن فعلیت ذالک الحکم. اگر یک اماره اومد باعث میشه اون حکم مشترک دیگه فعلی نشه، در همون حد شأنیت باقی بمونه و بیشتر از این دیگه رشد نکنه. و حالا پس حکم این بابا چه بشه؟ از جلدیم دیگه حکم این بابا میشه همون مطابق اماره. لکون مصلحت سلوک حاضر اماره غالبه علی مصلحت الواقع، چون از نظر اینها مصلحت سلوک این اماره، حالا این سلوک که ایشون اینجا میفرماید صرف سلوک اینجوری نیستش که این مصلحت رو پیدا کرده باشد بدون اینکه اون مصلحت در نفس چی قرار گرفته باشه، اون اماره. این از اون عبارات دو پهلوه از خدا عناوینه. ببینید اگر فرضاً تو خود نماز جمعه‌ای که اماره گفته واجب است تو همونم مصلحت قرار گرفته باشه، به تعبیری که حالا جلوتر خواهیم داشت در ذات الفعل این مصلحت قرار گرفته باشد، خب اینجا باز هم یصدق که این آدم اگر سلوک این اماره رو کرد، این تعبیر سلوک اینو اینجا هم میشه به کار ببریم که اگر این آدم اومد و سلوک اماره کرد یعنی رفت نماز جمعه خون، مصلحت داره. چرا؟ چون مصلحت تو خود چیه؟ تو خود نماز جمعه است و از طرف نماز جمعه بخونه به یه معنا داره سلوک اماره رو هم میکنه و این خودش مصلحت داره. پس گاهی اوقات ما ممکنه سلوک اماره رو حتی اینجا هم به کار ببریم، البته وقتی که تو مقام مداقه قرار بگیریم اون موقع است که میگیم آقا سلوک اماره مثلا مصلحت داره، نه ذات الفعل تو اون سومیه اونجا اینجوری مرزبندی میکنیم، ولی فعلا میتونیم سلوک اماره رو به عنوان یه لفظ عام به کار ببریم. سلوک اماره مصلحت داره حالا چه تو خودمون ذات فعل این مصلحت رفته باشد که حالا سلوک اماره هم اینجا صادقه و
صادق هست، ولی نه اینکه از این کسی مصلحت ایجاد میکنه.
باشه باشه، به هر حال الان شما میتونی اینو هم بگی که آقا اگر شما طبق این اماره عمل کنی سلوک کنی مصلحت داره. چرا مصلحت دارد؟ چون خودمون فعله مصلحت داره دیگه، و شما اگه بخوای سلوک این اماره رو بکنی باید این فعله رو انجام بدی دیگه. بله عرض کردم با توجه به این چیزی که بعداً جلوتر در مقام مرزبندی بین ثالث با ثانی خواهیم گفت، این بحث خیلی ادامه داره، مرحوم شیخ هی با این قلت و قلت و فلان و اینا این بحث رو بیشتر میپزونه میپزه رد میفرمایی پخته میکنه ازم به خدمتون که هی این قلت قلنا ثم این قلنا فلان و این قلنا فلان الا ان یقال فلان، هی خلاصه این بحثو بیشتر میخواد بله واضح کنه. خب پس فهمت که لکون مسئله سلوک حاضر اماره غالبتن علا مسئله تل واقع. حالا که اینجوری است دیگه واقع نمیتواند با این حال هنوز هم اون ملاک خودش را داشته باشد، و ملاک واقع چه میشود آی عبداللهی؟ دیگه مغلوبه میشود، مغلوب میشه اون مصلحت، مغلوبه میشه یا اگه مفسده بوده مغلوبه میشه. به هر حال اون ملاک که مغلوب شد این ور دیگه غالب است و طبق همون باید حکم بیاد. چرا؟ چون اینا هم احکام و تابع مسائل و مفاسد میدونن، لذا میگن حالا که مصلحت غالب این است حکم باید بر طبق این جعل بشه. فل حکم الواقعی فعلیون فی حق غیر ظن به خلافه. پس آقا اون حکم واقعی که اول کار گفتیم، اول کار گفتیم که یشتر گفتیم، این برای چه آدم های فعلی است؟ اون آدم هایی که ظانه به خلاف نباشند. و شعنیون فی حق ظانه به خلاف، اما کسی که ظانه به خلاف بود، ظانه به خلاف بود یعنی اماره بر خلاف داشت، چون اماره ظن آورده براش دیگه. کسی که اماره بر خلاف داشت اون حکم واقعی دیگه براش فقط در حد همون چی میمونه؟ شعنی. نه ظن به خلاف اون حکم واقعی براش در حد شعنی میمونه. ظن به خلاف یعنی کسی که اماره برخلاف داره، کسی که اماره برخلاف داره و یه ظن به خلاف پیدا کرده. ظن به خلاف چی؟ اون حکمی که واقعی بوده و یشتر گفتی الان بزرگ جاهل. یه اماره برخلاف او بیاد یعنی من ظن به خلاف او میشم. خب این ظن به خلاف اون حکمه برایش صرفا چیه؟ شعنیه. برای کی اون حکم فعلی میشه؟ غیر ظن به خلاف، یعنی کسی که ظن به چی باشه؟ وفاق. کسی که ظن به وفاق باشه و یه اماره بر وفق اون حکم پیدا کرده باشه، اوست که این حکم در حقش فعلی می شود. حالا اینجا آقای پور عباس یه نکته خوبی رو میخوان اشاره بفرماید. ما اینجا سه نفر آدم داریم که عبارت مرحوم شیخ اینجا یه مقدار قصور داره. ما اینجا سه نفر داریم. اون سه نفر کیان آقای عبداللهی؟ احسن؟ اونی که اصلا هیچ اماره ای نداره؟ اینجا هیچ اماره ای نداره.
عالم
نه، حالا اون عالم هم که همینه، اون هم
عالم میشه زن به وفاق.
آره اون علم هم ملحق به همین زنه، اون علم هم ملحق به زنه. ولی اون فرض سوم میشه کی؟ نه اونی که حالا تأثیر گذاره تو بحثای ما. حالا عالم که همون هر چیزی در مورد زن میگیم، در مورد علم هم همونو میگیم. لذات صفحه قبل تعبیر عالمین و اینا میکرد. علم، فتوا، اماره، همه اینا واقع سازن. اما نکته ای که حالا میخواستیم عرض کنیم این است که اون فرض سوم ما کیست؟ اون کسی که اصلا هیچ اماره ای نداره، نه بر خلاف نه بر وفاق. مرحوم شیخ میفرماید، اینو خوب ببارد دوستان دقت کنن، میگه و شعنیون فی حقه. حقه گفتیم یعنی کی؟ ظن به خلاف، نه غیر ظن به خلاف. ظن به خلاف، ظن به خلاف، این برای شعنی این روشنه. از اون طرف قدر متیقن از کسی که این حکم براش فعلی میشه کجاست؟ کیست؟ ظن به وفاق. اما آقای رضایی کسی که نه ظن به خلافه نه ظن به وفاقه، این اصلا هیچ اماره ای نداره، این آدم چی؟ این آدم الان اون حکم واقعی مشترک براش فعلی باید باشه یا شعنی؟ احسن، باید براش شعنی باشه. از کجا این ادعا می فرمایید؟ از اینجایی که ایشون فرمود این فعلیت حکم تابع این اماره است، یعنی باید این اماره بیاد بر اون حکم قائم بشه که این فعلی بشه. آره، یعنی باید بیاد و مصادفت کنه با این واقع تا این واقع فعلی بشه. پس دو مورد نباید دیگه فعلی بشن، باید شعنی بمونن. اون دو مورد، یکی اونی که اماره پیدا کرده برخلاف، یکی هم اونی که اماره اصلا پیدا نکرده. هر دوی اینها باید براشون شعنی بشه، در حالی که عبارت مرحوم شیخ مهم خلاف اینه. عبارت مرحوم شیخ این است که برای کیا فعلی است؟ فعلیون فی حق غیر ظن به خلاف. هر کسی که ظن به خلاف نبود این براش فعلی است، در حالی که این نیست. جناب مرحوم شیخ، مرحوم شیخ تو ذهنشون دو فقط دو دسته بوده، خیال کرده غیر ظن به خلاف یعنی کی؟ یعنی ظن به وفاق، یعنی کسی که اماره مصادف داره، اماره بر وفاق داره، در حالی که این یه فرض دیگه هم داره. غیر ظن دو فرض دارد، یکی اونی که اماره بر وفاق دارد، یکی اونی که اصلا اماره ندارد، در حالی که اونی که اماره ندارد اونم شعنیون فی حقه نه فعلیون. خب حالا به معنا وجود المقتضی لذلک الحکم لولا الظن الان خلافه. پس حالا اونی که به هر حال الان ظن به خلاف داره، بله دیگه من، اونی که ظن به خلاف داره، تو خیلی محترمانه، آره، اونی که ظن به خلاف داره او در حقیقت میتونیم در موردش یه همچین جمله بگیم. گفتیم زن کسی که زانه به خلافه، این حکم براش چیست؟ شعنیست دیگه. و پس ما میتونیم اینجوری تعبیر کنیم، به معنا وجود المقتضی لذلک الحکم لولا الزن علی خلافه. ما میتونیم بگیم آقا اون حکم واقعی همی که هست، این پس باعث میشه مقتضی وجود داشته باشه برای اون حکم، این مقتضی برای اون حکم باشد، ملاک داره، ولی فقط یه مانعی میتونه بیاد و جلوی مقتضی رو بگیره. و اون مانع چیست؟ همین اماره برخلاف، زنده برخلاف، همین بله دیگه، شعنی بودن یعنی همین. بفرمایید.
یه سوالی شده در این مسئله که همین معتزله، الان ما گفتیم که اگر اماره به وفا اومد، اون مراحل چهارگانه خود که باشد خوف و شوق و اکید و طلبش اراده و بعد انشاء و فعلیت و تنفس، همش با هم میاد درش، وقتی که اماره
اونا که مراحل حکم نیستن، اونا مبادی حکمن، اون مصالح و مفاسد و تصور مصالح و مفاسد و شوق به اون امر و شوق اکید و اراده به اون امر و همه اینا از مبادی هن. حکم از کجا شروع میشه؟ از همون جعل. نه حتی هم اراده هم جز مبادیه، یعنی طرف اراده میکنه، اون اراده ای که خودش جزء حکمه، اون اراده تشریعی است، نه اراده تکوینیه. یعنی آدم قلبا مرید یه چیزی میشه، طالب یه چیزی میشه، بعد اراده تشریعیه میکنه. موش همون جهر. خب اون جزء مراحل حکم که آخون اونو میگه جزء مراحل. بله.
الان معتزله رو قائل مثل ما که نه آیه واقعی فسرسه.
بله.
بعد خب مبادی حکم اینا داره که آقا حتما شوق داشته، شوق اکید داشته، بله. که حکم این کرده. الان اماره باش خلاف اومد. دوباره شوره میاد همون مبادی حکم دوباره در پیش تصور میکنه که آقا ما شوق اکید به این مخالفه داریم. شوق اکید ما سبب جهل میشه، جهل هم اقتضا داره، اقتضا هم انشاء میخواد، انشاء بعدش بده. مثلا اینا متخالف نیستن.
یعنی ملاک، یعنی ملاک درست میکنه دیگه. ملاک درست میکنه.
واقعی ما متصور بودیم. حالا اگه اشاره به این مشکل وارد نباشه، ما دو تا خوب داریم. اما معتزله میگه ما یه تو واقع داریم، ما خوب به دو تا عمل متخالف مثلا بیخ نمیشه.
همین منقلب میکنه. یعنی الان از اینجا به بعد، حالا که یه اماره برخلاف واقع شده، این اماره برخلاف میاد تو عالم کسر و انکسار ملاکات تأثیرگذار میشه. احسن. باعث میشود که شبیه چی بشه آقا؟ مثلا فرض کنید شبیه این که یه چیزی فی نفسه مفسده داشته، مثل اکل لحم ارنب، این فی نفسه مفسده داشته، ولی همین آدم اگه مستر شد در بیابان که لنگ کفشی نعمته است، اونجا مستر شد به چی؟ به همین اکل لحم ارنب. ما یه رفیقی داریم اسمش نعمت بود، بنده خدا اسمشو عوض کرد، یاد امیر هم به هر حال احتمالاً بهش میگن در بیابان لنگ کفشی نعمت است، اسمشو عوض کرد، یاد امیر. حالا کلن ریتم هم به هم زد، داداشاش مثلا رحمت و نعمت و همت جوری بودن، این وسطه کرد امیر، ریتم و سیاق رو به هم زد. حالا یه خیلی به قافیه اعتقاد نداشت. عرضم به خدمتتون که آره، این تو همون عالم کسر و انکسار ملاکات آی رضایی مؤثر میشه، شبیه همین اضطراری که الان مثال زدم، که الان تو همون فرض اضطرار واقعا نه اینکه مفسده نباشه، اون مفسده ذاتیه یه اکل لحم ارنب هست، ولی چه اتفاقی میفته؟ مغلوبه میشه. چرا؟ چون یه مصلحت غالبه ای اومده و همین حب و بغض رو هم عوض میکنه، همه چی رو عوض میکنه دیگه. بله، ما نظاممون با اینا این است که قیام اماره نمیتونه یه همچی کاری بکنه. قیام اماره ایستی مثل اضطرار و حرج و اینا نیست که اونم بخواد یه همچی کارهایی بکنه. اگرم ما خودمون میگیم قیام اماره مصلحتی تو سلوک ایجاد میکنه، اون یه مصلحت پسینی است. نه یه مصلحت پیشینی که حکم تابع او بشه، اون یه مصلحت متدارکه هستم. حالا اینا رو تو هم سالس بیشتر توضیح بدید. عرضم به خدمتتون که برگردیم تو این جمله، میخوایم یه اشکالی هم باز دوباره به این جمله محترمانه انجام بدیم. به معنا وجود المختزی لذالک الحکم لولت زن علا خلافه، یه مختزی برای این حکم هست اگر زن بر خلاف نباشد. مختزی برای این حکم یعنی همون چی؟ ملاک، همون مصلحت. میگه اگه زن بر خلاف نباشد این مصلحت هست، این ملاک هست. خب اینجا ممکنه کسی همچه اشکالی بکنه، ممکنه یه نفری همچه اشکالی بکنه که آقا مقتضی که علی ای حال که هست، حتی اگر مانع هم باشد، نه اینکه خود همون وجود مقتضی هم بنده به چی باشد؟ عدم مانع. تأثیرگذاری اون مقتضی بنده به عدم مانع است. یعنی اگه مقتضی هست مانع نباشه اثر میذاره، اما اگر مانع باشه، نه اینکه مقتضی اصلا نیست، مقتضی هست و اثر نداره. پس به معنا وجود المقتضی لذالک الحکم لول الزن علی خلافه، این عبارت مشکل داره. احسن، باید ایشون چی میگفت؟ به معنا وجود تأثیر المقتضی لذالک الحکم لول الزن علی خلافه. دفاع دارید؟
ممکن دفاع هم نیست، ولی این حرف هم درسته، چون که خب اگر حالا زن به خلاف نباشه، اهم از اینه که طرف باز جاهل باشه یا علم به حکم اماره موافق امام شده باشه. اگه جاهل باشه باز هم اون مقتضی.
حالا ما اشکال قبلی رو نمیخوایم تکرار کنیم، حالا اون اصلا ولش کنیم، اون هیچ، اصلا خود همون فرضی که عرضم به خدمتتون طرف الان زن بر خلاف داره، تو همون فرضی که زن بر خلاف داره، اونجا این مانع، زن بر خلاف مثلا مانع از فعلیت و ما مقتضی برای فعلیت داشتیم
که چی بوده
و این نتونسته، مصلحت ملاک و مصلحت بوده و لذا حکم مشترک جعل شده بوده دیگه، فعل و اون مقتضی و مصلحت ما داشتیم، اون نتونسته چی بشه؟
فعلی بشه،
اثر بگذاره و این حکم فعلی کنه. نه اینکه اگر این زن به خلاف، یعنی اگه این مانع بود اصلا ما مقتضی رو نداشته باشیم، که ظاهر عبارت الان اینه. اما دفاع چیه از مرحوم شیخ و از این عبارت؟ دفاعی که میشه بد کرد این است که ما برگردیم چی بگیم؟
مقتضی رو چی بگیریم؟
مقتضی رو مصلحت غالبه بگیریم، نه اصل مصلحت، ولو حالا بعدا مغلوبه هم بشه. مقتضی چیست؟ مصلحت غالبه. این مصلحت غالبه تا کی برای این حکم هست؟ تا وقتی که زنده به خلاف نباشه. ولی اگر زنده به خلاف بیاد، چون این مصلحت دیگه میشه مغلوبه، پس اصلا ما دیگه مقتضی نخواهیم داشت. نه می‌فهمم. حالا
مصلحت غالبه امور داشتن چاست؟
اون از نظر اینا این تأثیر داره. یعنی چی؟ یعنی اگر طرف عرضم به خدمتتون بله یه مصلحتی داشته باشه فعلا ابتداً که مصلحت غالبه است. اگر یه مصلحت غالبه‌ای باشه، شاره بدمن این حکمو جعل می‌کنه. ولی که این مصلحت غالبه از غالبه بودنش در میاد؟ وقتی یه زنده به خلاف پیدا بشه، اون وقت این دیگه میشه مغلوبه، دیگه اصلا مقتضی برای این حکم از بین میره، ولی زای حکم جدید بر طبق اون مصلحت غالبه درست میشه. و هذا ایزن کل اول فی عدم ثبوت الحکم الواقعی لذنبه خلافه. حالا مرحوم شیخ میخواد اینجا یک مقایسه بین قسم اول و قسم ثانی داشته باشد. بله. خب میفرماید که اولا بذارید وجه مشترک اینا رو بگیم، بعد وجه افتراقشون رو بگیم. به هر حال برای اینکه ما سوال از فرق کنیم، باید یه وجه اشتراکی باشه که حالا بعد بگیم حالا فرقشون چیه. بله دوستان یادم اون چیزه افتادن بله آره
چی شده؟
نه سلامات بفرستید جزء چیز نیست چون یادتون اومد آره بی خیالش بشین بله عرضم به خدمتون که آره حالا آقای رضایی بعدم تعریف کنه برای رفقا بعدن شما تعریف کنید نه عرضم به خدمتون که آره حالا اجازه بفرمایید پس وجه اشتراک وجه اشتراکشون چیه؟ و هازا ایزن کل اول فی عدم ثبوت الحکم الواقعی لزان به خلافه آقا کسی که زان به خلاف باشد در هر دو قسم هم قسم اول هم قسم دوم کسی که الان یه اماره مثلا داره بر خلاف همچنان که تو قسم اول اون حکمی که بالفعل داره همینیه که معدای اماره است توی قسم دوم هم الان حکمی که بالفعل داره همین چیست؟ همین معدای اماره است این را میفرمایید پس کسی که ظانه به خلاف باشه اونم این گونه نیستش که حکمش غیر از اماره باشه اونم مثل قسم اول حکمش همینیه که الان اماره داره میگه این میشه وجه اشتراک حالا من دوباره برمیگردم به این وجه اشتراک بذارید وجه افتراقشو بخونم بعد دوباره برگردیم به این وجه اشتراک ببینیم آیا میشه محترمانه اشکالی در مورد این شد یا نه خب میگه لأن صفه المزاحمه به صفت اخرى این لا تسیر منشأ للحکم اون صفتی که مزاحم شده با یه صفت دیگر یعنی اون مصلحتی که مزاحم شده با یک مصلحت دیگری که اون مصلحت دیگر اتفاقا چی هم هست غالب هم هست این لا تسیر منشأ للحکم دیگه اون صفت و اون مصلحت مزاحم یعنی مغلوبه این لا تسیر و منشأ للحکم دیگه نمیتونه منشأ حکم بشه لذا این آقای ظن بر خلاف دیگه نمیتونه همون حکم قبلی رو داشته باشه و الان باید یه حکم جدید بر طبق مصلحت غالبه پیدا بکنه فلا یقال للکذب نافع انه قبیح واقعا الان کذب خودش یه صفت اولیه داره صفت یعنی ملاک که مفسده است راحت میفرمایید کذب یک مفسده ای داره یه صفتی داره که همون باعث میشه ما ابتدا هم بگیم این قبیحه یعنی دیفالتش قبح باشه ولی در این حال اگر نافع بود اگر نافع بود چی؟ و الان سرجم دیگه به این چی میگیم؟
حسن.
میگیم حسنو چرا؟ چون تو این مقام کسر و انکسار ملاکات اون مفسده مغلوبه شده و این نافع بودنه این که مثلا موجب انقاض نفس یک مؤمنی میشود این غالبه شده چربیده و نهایتا الان این حکم عقل به حسن یا قبح در مورد او چه خواهد شد؟ بر طبق اون مسئلت غالبه حسن خواهد شد یه حسن
الان این
جمله رو امامیه قبول داره ولی حالا بحثای ما سر اینه که قیام اماره یه همچین صفتی رو در فعل ایجاد نمی کنه
تشبیهشون درسته
مشابه والفرق بینه او حالا این وجه اشتراکشون فرقشون چیه؟ والفرق بینه او و بین الوجه الاول باز دوباره وجه اشتراک رو تکرار میکنه بعد اشتراک ما فی عدم ثبوت الحکم الواقعی لزانه به خلافه که این همون تکرار پاراگراف قبله اشتراکشون در عدم ثبوت حکم واقعی حالا پایین بله عدد حکم واقعی ما انتظار داشتیم مثلا پایین بزنه الحکم الفعلی حالا خب ببینید
بالا هم زده
حکم واقعی بله
بالا هم
زده آره خب بالا هم توقع داشتیم که حالا مثلا بزنه فعلی چون به هر حال آره همون اون حکم فعلیشون اون واقعی شعنی که هست که حتی برای کی زانه به خلاف باشه شعنی که داره حکم واقعی شأنی که داره، حکم واقعی چی نداره این زن به خلاف؟ حکم واقعی فعلی نداره. حالا اب نداره، مهم نیست، منظور معلومه. و الفرق بینه و بین الوجه الاول ان العامل بالاماره المطابقه. تا الان زن به خلاف که میگفتیم یعنی اماره چی مد نظرمون بود؟ اماره مخالفه. حالا اینجا فرقشونو که میخواییم بگیم تو مقام فرق بحثو میبریم رو اماره مصادفه مطابقه. اماره که مطابقه بله، این اماره مطابق این میتونه فرق بین اول و ثانی روشن کنه بر ما. توی ثانی وقتی که اماره مطابق بیاد، این اماره مطابق فقط چیکار کرده برای ما، چی آورده برای ما؟ فعلیت آورده. ولی توی الاول این اماره از 0 تا 100 آورده. لذا میگه ان العامل بالاماره المطابقه حکمه حکم العالم. کسی که اماره مطابق داره این حکمش همون حکمیه که یه عالم مثلا بخواد داشته باشه. کسی که عالم به همون واقع باشد، یعنی فهم الان یه نفر اگر از قبل عالم به همون حکم واقعی باشه، طبق همین اسانی ها، طبق همین اسانی یه نفر عالم به اون حکم واقعی باشه، اماره مطابق که میاد نمیاد این اماره تازه براش حکم بسازه، همون حکمی که بوده و عالمین همونو بهش رسیده بودن، این همونو براش چه میکنه؟ فعلی میکنه. ولم یهدس فی حقه به سبب ظنهی حکمون. اینجوری نیستش که تازه حکم جعل بشه، تازه ابتداعا حادث بشه از صفر تا صد. نعم کان از این عبارت از اون عبارتای کفاییه. نعم کان از ظنه مانعا عن المانع و هو الظن بالخلاف. میگه بله ظن او مانع از مانع شده و هو الظن بالخلاف. این و هو میخوره به المانع، الف لام دار المانع. این المانع میشه ظن بالخلاف. آره المانع ظن بالخلافه که ظن بالخلاف مانع از چه میشد؟ از فعلیت میشد. ولی حالا که من یه اماره موافق پیدا کردم، ظن به وفاق پیدا کردم، پس دیگه آدم که ظن به وفاق داره، ظن به خلاف که دیگه نداره. ظن حالت اللاکلنگی داره، نمیشه هر دو طرف اللاکلنگ بره بالا که یه طرف رفته بالا یه طرف میاد پایین. لذا عرضم به خدمتتون که اینجا اگر شما به خاطر این اماره مطابقه زن به وفاق پیدا کردی، این مانع میشه از این که زن به خلاف هم بخوای داشته باشی. به هر حال خلاصه کلام این که این زن به وفاق باعث شده است که اون حکمی که بوده اون فعلی بشه برای شما، نه این که تازه حادث بشه. دیگه بقیه ششون نفرموده به خلاف اول. به خلاف اول که اونجا تازه میخواست چیکار کنه برای شما؟ احسن احداث حکم بکنه. این فرمایششون. ولی حالا برگردیم به همون وجه اشتراک دوباره و به لحاظ عبارتی ببینیم آیا این عبارت مرحوم شیخ درست یا نه. ببینید آقا چه تو اون پاراگراف و هازا ایزن کل اول فی عدم ثبوت الحکم الواقعی لزان و خلافه و هم چه اون عبارت بین خط تیره که بعد اشتراک ما فی عدم ثبوت الحکم الواقعی لزان به خلافه، توی هر دو اینا یه اشکالی هست. احسن و اون این که مرحوم شیخ این عبارت پردازیش یک طرف است، یک جانبه است. تو ذهن ایشون اونجایی که میخواد وجه اشتراک رو بگیم عبارت پردازیشو طبق اسانی صورت داده. نهاد میفرمایید چون توی اسانیه که ما یه حکم واقعی داریم، بعد میگیم حالا شما ظن به خلاف او هستی. ولی توی الاول که اصلا ظن به خلاف معنا نداره که. راحت فهمید؟ حتی همون شق دومش هم شما اگر عرضم به خدمتتون بخواید فرض کنید، باز اونجا هم قرار نیستش شما یه واقعی سوای آنچه که اماره خواهد گفت داشته باشید. یعنی اونجا هم اصلا فرض مخالفت و ظن به خلاف معنا نداره. همیشه باز اون اماره قراره بر طبق چی اون حکمه قرار بر طبق چی جعل شده باشه از اما بر طبق اون اماره از باز معنا نداره این اماره بخواد بر خلاف او باشه. پس چه اون شق اول چه شق دوم اول این عبارت باش جور داره میاد. لذا مرحوم آقای آسای سعید حکیم ایشون میفرمایند که باید مرحوم شق اینجوری عبارت پردازی میفرماد که آقا جا این وجه اشتراک الاول و الثانی چیست؟
حکم
مطابق عبارت این که وجه اشتراک الاول و الثانی این است که بالاخره کسی که اماره دارد این اماره قطعاً این کسی که اماره دارد قطعاً حکمش بر طبق همینه که اماره گفته دیگه. احسن بحث آره این مخالف بودن موافق بودن رو مطرح نکنیم. این که اینجوری بگیم این که آقا چه طبق الاول چه طبق الثانی اینگونه نیست که مکلف طبق هم الاول هم الثانی اینگونه نیست که مکلف حکمی غیر از معدای اماره داشته باشد. راحت می‌فرمایید. حالا توی الاول آقای پور عباس این خیلی روشنه که طرف حکمی غیر از اینی که اماره گفته ندارد. چرا؟ چون اصلا قرار حکم بر طبق همون حادث بشه. این همین جمله توی الثانی هم درسته که آقا این آدم به هر حال حکمی غیر از اینی که الان اماره داره میگه ندارد. که به قول آقای پور عباس اینجا هم حالا چه این اماره مطابق باشه چه مخالف باشه به هر حال الان حکمش چیه؟ همینه که اماره داره میگه. این میشه وجه اشتراک الاول با الثانی با یه عبارتی که دیگه اشکالی هم بهش وارد
شد. کلام معنوشه اشکال داشتین.
بله دیگه.
من اصلا اشکال به دو تا خصوص بود که واقعی که زانه به خلاف که زانه به خلاف داخل اشکالی ما نداریم بود که واقعی هم که اشکالی اصلا ندارم. هرچند مجبور هستم. این دو تا عبارت محل تعارض
بله دیگه. جمع اولیه بود فی حق غیر زان یکی هم همین که توی وجه اشتراکشون گفت که حالا آره که اینی که ایشون حالا اشکال دومی کردیم تو دو تا عبارت ایشون میاد رسای عبداللهی تو دو تا عبارت ایشون هم تو اون پاراگراف بهازا ایزن کل اول فی عدم زود فلان میاد هم همین تکرار همین که توی خط تیره گفت. خب این تا اینجا از ثالث ان لا یکون للامر القائم علی الواقعه تاثیر فلفل الذي تضمنت الاماره حکمه. ببینید اینجا الان دیگه مرحوم شیخ داره در مقام چی قرار میگیره؟ مداقم. حالا میگه چی؟ میگه توی از ثالث که میخوایم به هر حال این از ثالث رو بپذیریم توی این از ثالث اماره ای که قائم شده بر واقعه اومده حکمه واقعی رو بگه واقعه یعنی مسئله یه مسئله ای رو میخواد حکمشو معلوم کنه این اماره اینجوری نیست که تأثیری در چی داشته باشه خود اون ذات اون فعلی که تضمنت الاماره حکمه اماره اومده حکمشو بیان بکنه مصلحتو در او قرار نیست ایجاد کنه ولا تحدث فیه مصلحه قرار نیست مصلحت تو او تو اون فعله حادث بشه که اون وقت چه اتفاقات بخواد بیفته کسر و انکسار ملاکات توی خود اون فعل که این فعله در این حال که مثلا تا الان فرض کنید مفسده داشت حالا بخواد چی بشه مصلحت دار بشه و از این صحبت ها نهایت فرمودید نه اصلا تو خود اون فعله نمیره تو اون فعل اگه بره اون موقع است که ما میگیم این قضیه کسر و انکسار رو اینا پیش میاره ولی اگه قرار نباشه تو اون فعل بره یعنی اون فعله همون مصلحت خودش داشته باشه اون مفسده که اگه مفسده داشته اون مفسده خودش داشته باشه به هر حال اون ملاک خودش داشته باشه پس حکم طبق همون هست و عوض نمیشه حکم اصلا عوض نمیشه پس اما این قرار چیکاره باشه این اماره میخواد چیکار کنه دقیقا برای ما یا ما الا ان العمل علی طبق تلک الاماره و الالتزام بهی فی مقام العمل الا انه هو الواقع و ترتیب الاثار شرعیه المترتب علیه واقعا این یشتمل و علا مصلحتن فوجبه و شاره این که شما بیایید عمل بر طبق این اماره بکنی، سلوک این اماره بکنی و ملتزم و پایبند به این اماره باشی در مقام عمل، به این عنوان که این همون واقع توست. چرا؟ چون شارع او رو حجت کرده، یعنی او رو نازل منزله چی کرده؟ علم. معدای او رو نازل منزله چی کرده؟ واقع. گفته این واقع توه، این داره این برای تو علمه، این داره واقع رو به تو نشون میده. لا عذر لعهد من موالین از تشکیک بیما یر بیان ناسقاتون رو نباید شک داشته باشیم. ما هم به شارع بیایم چی بشیم؟ به این حرف شارع متعبد بشیم و پایبند به اماره بشیم، مقید به اماره بشیم و به این جهت بریم این کار رو انجام بدیم. اینا رو برای چی عرض میکنم؟ چون مرحوم شیخ جلوتر خواهد گفت که ما یک العمل و علی طبق الاماره داریم، یه تطبیق العمل علی الاماره داریم. این العمل و علی طبق الاماره این میتونه حتی از باب التزام و پایبندی به اماره هم نباشه، ولی حالا ما بر طبق اون اماره عمل کرده باشیم، یعنی عملمون یه جوری باشه که مطابق با اماره باشه، ولی نه چون اماره گفته این کار کرده باشیم، التزام نداشته باشیم. این نه، اینو جلوتر مرحوم شیخ میخواد بگه نه، این اون مصلحت سلوکیه رو نمیاره بره ما. اونی که اون مصلحت سلوکیه رو بره ما میاره این است که طرف متعبدن بالاماره این کار کرده باشه، یعنی تطبیق العمل علل اماره کرده باشه، عمل خودشو منطبق بر اماره کرده باشه، چون اماره گفته من برم این کارو بکنم. اینه که باعث میشه شاره احسن. و الا احسن، و الا اگر من بدونم هم حتی اماره داره اینو میگه، ولی نه به جهت این که چون اماره گفته این کارو انجام بدم، حتی اگه اماره نمیگفتم این کارو انجام میدادم مثلا. خب اینجا دیگه طبیعتاً اینگونه نیست که اگر من به خطا برم شاره جبران کنه، تدارک کنه. چرا؟ چون کاری به اماره من نداشتم، ولو عملم بر طبق اماره در اومده باشه، ولی اماره باعث نشد من اینجوری عمل کنم. پس اگرم خطا رفته باشم، واقع از دست داده باشم، ربطی به شاره نداره، ربطی به اون اماره که شاره قرار داده بوده نداره. پس اینجا درست شیخ الان اینجا گفت تعبیر چی کرد؟ انل عمل علا طبق تلکل اماره، ولی تو پاراگراف بعدی دقیق ترشو میگه، میگه اینی که گفتیم ایجاب العمل علی الاماره وجوب و تطبیق العمل علیها، لا وجوب و ایجاد عمل علی طبقها، نه اینکه یه عملی رو بر طبق اماره انجام داده باشه طرف ولو کاری به اماره نداشته باشه، نه بلکه تطبیق العمل علی الاماره کرده باشه. اینه که خواهیم گفت این مصلحت سلوکیه رو در پی خواهد داشت. خب حالا عبارت قبل رو دوباره تکمیلش کنیم. پس می‌فهمید که الا ان العمل علی طبق تلک الاماره و التزام، این التزام مهمه، التزام به فی مقام العمل علی انه هو الواقع و ترتیب آثار شرعیه که المترتبه علیه واقعا، یعنی من اینو اصلا انگار چی خودم فرض کردم معدای اماره رو واقع خودم فرض کردم، رضا هر اثر شرعی که مترتب است بر این فعل واقعا دارم الان اینجا بار میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر همین اماره ای که شارع گفت اینو علم بدون، من همین علم دونستم، معدای او رو چه دونستم؟ واقع دونستم. این یشتمل و علا مصلحه، این یه مصلحتی در پی خواهد داشت که فعوجبه و شارع، این باعث شده که شارع واجب کند. چی رو واجب کند؟ این عمل بر طبق اماره رو. خب چرا حالا فعوجبه هشاره؟ این نکتهش چیه که فعوجبه هشاره؟ بله؟
از ما خاصدش عمل کنیم،
فرض انفتاح مگه نیستیم الان؟
فرض انفتاحیم،
از شارن این رو
اصل اشکال معلومه برای چی داریم عرض میکنیم؟ آه وقتی که فرض انفتاحه آه و اینا میتونن مثلا خودشونم برن سراغ علم و واقع مثلا برسن. خب شاره حتی اگر بیاد چکار کنه؟ یه سری اماراتی رو برای ما حجت کنه و البته اون قضیه تفویت رو هم جبران کنه با مصلحت سلوکیه، ولی چرا با اینا بیاد واجب کنه؟ وجه الزامش چیه؟ خب تحصیل چرا الزام بیاره؟ تحصیل اتفاقا خراب میکنه کارو. آه یه نفر دوست نداره تحصیلو، دوست داره متحرجن بره چیز کنه، بره
در فرض که طرف سراغ علم نمیخواد بره، میگه اگه که میخوای معطل عمل بکنی من واجب میکنم که به صورت وجوب تصویری ما این اماره حالا میخوای بره علم تحصیل کنیم نداره، ولی میخوای به اماره عمل بکنی واجب اصلا بدتر اماره عمل کنی.
احسن، این توجیه خوبیه برای این عبارت که میگیم آقا این برای آدمیه که قصد احتیاط و تحصیل علم ندارد، کسی که الان نمیخواد بره علم تحصیل کنه یا بره احتیاط کنه، اینجا واجبه دیگه بره چیکار کنه؟ متعین واجبه که بره به این عمل کنه. تو نبود؟ به قول شاعر میگه گر تو بهتر میزنی بستان بزن. شما توجیه بهتری دارید بفرمایید.
شما بستانید
جواب. نه ما که دانه داریم، ما خوب
میدونیم.
ما آره همین توجیه خوب میدونیم. ولی حالا به هر حال بازم دوستان تحمل کنن، اگه آقای رضایی هم یه نکته‌ای داشتن میفرمودن. بحث غلبه حسابه و اینا اونم به ذهن میرسه، اونم روش تعامل کن ببینیم میتونه اینجا مطرح بشه. بله نفرمودی
تفاوت استصحاب و استیراد
نه اون نبود، نه نه همون فرقه